بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم به محضر بینندگان بسیار عزیز و صمیمی یاد خدا و همکاران ارجمند و جناب عالی. امیدوارم خداوند سلام که هو السلام منه السلام الیه یعود السلام سلامت جسمی، سلامت فکری، سلامت روانی و سلامت ایمانی به همه عزیزانمون و به همه ما کرامت کنه به لطفش و کرمش انشالله.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. این روزها و شبها متعلق به ذات قدسی حضرت زینب سلام الله علیها هست. دلم میخواد که تبریکی هم عرض کنم ایام میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه بینندگان عزیزمون انشالله، که به عنایت حضرت زینب سلام الله علیها بحث بسیار خوبی رو در حوزه سبک زندگی داشته باشیم. اگر شما هم نکته‌ای می‌خواید بفرمایید در خدمت این بحث رو آغاز کنید.
بزرگوارید، شاید یکی از بزرگترین کمک‌ها و امدادها در صحنه زندگی از سوی خدای متعال امدادهایی است که از طریق اولیاء خدا برقرار شده. یعنی ما اگر بخوایم یک سرعت بیشتری در مسیر کمال داشته باشیم، اگر بخوایم با موانع پیش رو به خوبی مبارزه کنیم و از عهده بر بیایم، یکی از بزرگترین الطاف الهی برای ما مددی است که از طریق اولیاء خدا به ما میرسه و هرچه که اون ولی در مقام ولایت بالاتر باشه، امداد و کمکش به دوستدارانش بیشتر خواهد بود. در سلسله اولیا نقش و جایگاه و ظرفیت و عظمت زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها با اولیاء کامل فقط قابل مقایسه است. در رتبه، در مقام، در عظمت، در شکوه، بانوی بزرگی که یادش پیش برنده است، شوق انگیزه، حفاظت کننده است، حامی است. و امیدوارم که چراغ یاد این بانوی بزرگ که حق حیات به عهده همه دوستداران و ارادتمندانشون دارن همیشه در دلهای ما روشن باشه و مردان ما و زنان ما و دختران ما همگی انشالله در پرتو امدادهای معنوی این بانوی بزرگ انشالله رهسپار راه کمال و سعادت و خوشبختی باشن انشالله.
خیلی خیلی سپاسگزارم از لطف و مطلع زیبای شما. خدمت شما عرض کنم که ما میهمان رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم. در پرتو این رساله و این متن فوق العاده خوب مفید که از لسان امام معصوم برای ما به میراث رسیدند، در پرتو آیات قرآن کریم داریم قدم برمی‌داریم و هر جایی که حقی گفته میشه کنارش آیات متعددی از قرآن کریم برای ما بیان میشه. از حق اعضا رسیدیم به آخرین حق ارکان بدن، هفتمین عضو بدن، حق غریزه. شما در حق غریزه اولین حق رو فرمودید حفظ از حرام و حفظ از گناه. فرمودید که تو این راه ما باید کمک بگیریم و اگر این کمک ها نباشه موفق نخواهیم شد. فرمودید اولین کمک و بهترین کمک اعون الاعوان فرو بردن چشم یا نعم الورع قز البصر رو اشاره فرمودید. دومین کمک رو فرمودید که یاد مرگ هست و نه فقط یاد مرگ، که کثرت یاد مرگ. در این ارتباط نکات بسیار خوبی فرمودید. من فقط عرض میکنم که فرمودند اگر کسی کثرت یاد مرگ داشته باشه این هدایا رو خدای متعال به اون میده، صفای نفس پیدا میکنه، رقت قلب، تقویت مراقبت و محاسبت، توبه رو تقویت میکنه، بیرغبتی به دنیا و کم رغبتی به دنیا و زهد به او عطا میشه، مهار نفس امکان پذیر میشه، ارتباط ما با پروردگار تقویت پیدا میکنه، تضرع و گفتگو با خدا بهتر میشه و موانع کمال کاهش پیدا میکنه. در خدمت شما هستیم. ممنونم. آیا کمک دیگری هم میشه گرفت یا نه؟
بله ممنونم. امیدواریم خدای متعال این یاد مقدس و ارزشمند رو روزی ما کنه که فرمود من اکثر ذکر الموت احبه الله. واقعا اگر کسی بهرمند بشه مورد محبت خدای متعال قرار میگیره، یک کسی از این یاد بهره وافر داشته باشه محبوب خدا میشه، چون واقعا این یاد صیانت میکنه، حفظ میکنه. این کسایی که به هر شکلی مرتکب انواع و اقسام معصیت ها میشن به خاطر اینکه این نعمت بزرگ رو ازش محرومن، ما تو غفلته که گناه مرتکب میشیم، ولی اون کسی که مرگش یقینی جلوی چشمش باشه و با عنایت به اینکه میدونه هر لحظه‌ای ممکنه از راه برسه. یه وقتی به مناسبتی خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض کردم که اگر کسی موفق بشه بره بین اهل برزخ و یک نظرسنجی بکنه در اونجا، یه سوال مطرح بکنه، توضیح کنه، از همه اونها بپرسه، و اون سوال این باشه که آیا شما از لحظه مرگ خودتون با خبر بودید؟ همشون میگن نه، و اضافه میکنن که ما فکر میکردیم همچنان وقت داریم، اما همه رفتن، یکی تو خواب، یکی تو بیداری، یکی تو تصادف، یکی تو بیماری، اصلا دلیل خاصی نمیخواد. ما حضورمون تو این عالم بنده فقط به یک نفسه که فرو میرود، ممت حیات است و چو برمی آید مفرح ذات. این نفس به هر دلیلی که نرسه، ما فاصلمون با مرگ فقط یک نفسه و خیلی به ما نزدیکه، خیلی نزدیکتر از اونی که فکرشو میکنی. اون لحظاتی که مرتکب میشیم، اون لحظاتی که انسان نگاهشو رها میکنه، اون لحظه‌ای که این غریزه سرکش رو میدان میده در عرصه های گناه و معصیت، در واقع اون لحظاتی است که غافله از این سفر، از این مردن، از این رفتن. البته همچنان که اشاره شد، بهترین لگام به این خلاصه مرکب چموش، این نفس اماره، همین یاد مرگه. نفسشو میگیره، نفس نفس اماره رو میگیره و مهارش میکنه و مهارش رو به دست خرد و عقل ما میسپره. خیلی نعمت بزرگیه و کاش ما فراوان یاد کنیم. اگر اوائلش یک کراهتی باشه، بعدها خواهیم دید که این یاد چقدر شیرین خواهد شد، چقدر شیرین خواهد شد و میشه جزء جاری زندگی ما. و اتفاقا برخلاف تصور اولیه، یاد مرگ پیش برنده است، فعال سازنده است، مثلا رو فعال میکنه که فرصت شناسی کنه، از لحظه هاش خوب بتونه استفاده کنه. بهترین مدد برای مدیریت عمر همین یاده، یعنی یاده منفعل کننده نیست، نفس رو منفعل میکنه، هوای نفس رو منفعل میکنه، غریزه جنسی رو منفعل میکنه، اما از این طرف میشه گفت که همه خلاص خوبی ها رو برای ما هموار میکنه، دستیابی به قله های مرتفع کمال رو تسریع میکنه. خیلی برکت داره که امیدواریم خدای متعال روزی کنه. زمینه که میدونید روح مجاهدت، روح فداکاری، روح ایثارگری، روح شجاعت و فتوت و مردانگی رو در انسان تقویت میکنه. این کسانی که بخیلن به خاطر اینکه یاد مرگ ندارن. کسی بخیل میشه که خیال میکنه تو این دنیا میخواد تا همیشه باشه. اگر کسی بدونه که مسافره، بارش رو سبک میکنه و بارش رو میسپره به دیگران به امانت که فرداها بهش برسونن. خیلی چیز عجیب پربرکتی است. به هر حال امام علیه السلام فرمودن و الاستعانت علیه، در باب بحث جاری ما که بحث حق غریزه و مدیریت و حفاظت غریزه جنسی است، فرمودن و الاستعانت علیه، یعنی کمک بگیرید برای حفاظت و مدیریت در و حفظ غریزه در برابر حرام و معصیت مما لا یحل لک، به چی؟ یک، همونجور که فرمودید قز البصر فا انه من اعون الاعوان، یک همون فروپوشی چشم از گناه و معصیت که بهترین یاره، دوم و کثرت ذکر الموت، و اما سوم و تحدد لنفس که بالله و تخویف لها به. این هم
تحدد یعنی تهدید؟
بله بله. و تحدد و تحدد لنفس که بالله و تخویف لها به. اما سومین کمک که یار، که ما باید ازش خیلی مدد بگیریم و کمک بگیریم تا بتونیم به این ترتیب نفسمون رو آرام کنیم، مهار کنیم، مدیریت کنیم و او رو در مسیر الهی قرار بدیم و از افتادن به این همه دام ها که اطراف ما چیده شده در امان باشیم، عبارت است از این که فهمودن در برابر پروردگار متعال نفست رو تهدید کن و او رو بترسان از خشم خدا، از عقوبت الهی. بحث امروز ما انشالله بیان جملات و مطالبی است در ارتباط با این مسئله بسیار مهم که عبارت است از مسئله خوف. نفس بالاخره چموشی هایی داره دیگه، تربیت نمیشه مگر به همین قاعده. ببینید در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ قرآنی، شما به قرآن کریم مراجعه میکنید با این دو واژه در کنار هم آشنا میشید: خوف رجا، بیم امید. و بیم و امید در واقع دو بال پرواز برای انسان مؤمنه
که هیچ کدامش ما رو به مقصد نمیتونه
به تنهایی برسونه، در کنار همه. گاهی اینقدر اینها باید قرین هم باشن که در روایات داره که مثل دو کفه ترازو که یکی بیمه دیگری امیده به اندازه، و انسان مؤمن متناسب از هر دو نیرو میگیره و بهره‌مند میشه و به سوی اون مقاصد بزرگ و به سوی بهشت الهی پرواز میکنه. تعبیر زیبای قرآن کریم: یرجون رحمته و یخافون عذابه. این دوتا کنار همه. انسان مؤمن تا بیکرانه امید به رحمت الهی داره، تا اونجایی که فرمودن اگر گناه همه اهل عالم رو کسی داشته باشه باز هم حق نداره از امید به فضل الهی و رحمت الهی ناامید بشه و کنار بکشه. اگر همش رو هم داشته باشه حق ناامیدی نداره.
میگن از بزرگترین گناهان کبیره
از بله از گناهان کبیره اساس رحمت خدا است، که میدونه اگر کسی به اون نقطه برسه دیگه فاتحش خونده است، دیگه کلن در اختیار شیطان،
خدا من رو رها کرد.
بله کلن میشه در اختیار شیطان 100%. از طرف دیگه این یخافونه است، این ترسه، این ترس، ترس از عذاب، ترس از هجران، ترس از افتادن از چشم رحمت الهی، در واقع اینقدر مهمه که فرمودن اگر کسی همه حسنات همه اهل عالم رو داشته باشه، یه جمله یا که در واقع اونها اولیاء کامل هم هستن، اگر یه کسی همه خوبی ها و اعمال شایسته ای رو که همه اهل عالم دارن یه جا داشته باشه، باز هم باید نگران باشه و این ترس مقدس رو نباید از دست بده. خب ببینید قرآن کریم نکته زیبایی رو که در این بیان نورانی و در این نقشه حیات بخش در رساله حقوق هست، این رو در این محور با این آیه کریمه برای ما آشکار میکنه. فرمود و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خیلی کوتاه، جامع و نقص، ناظر به بحث جاری ماست. یعنی اونجایی که انسان در برابر وسوسه های شیطانی قرار میگیره، در برابر در تمایلات نفسانی قرار میگیره، اون لحظه‌ای که به خدا پناه میبریم، به قرقگاه ها داره نزدیک میشه، به اون مناطق خطر داره نزدیک میشه، اون چیزی که میتونه در چنین شرایطی نجات بخش باشه و انسان رو حفظ کنه و نگه داره از افتادن، از سقوط در این دره هولناک، و در این حفظ، علاوه بر این که انسان رو حفظ میکنه، او رو در نزد پروردگار متعال محبوب کنه و او رو به بهشت الهی نزدیک کنه، عبارت است از خوف از خدای متعال. چه ادبی است آقای سیرفی. ببینید اوج ادب بندگیه. ما میدونیم که خدای متعال ناظر ماست، شاهد ماست. اون کسی که مالکه شاهده، اون کسی که خالقه و ولیه و صاحب اختیاره و ربه برای همه ما، در همه لحظه ها، در همه آنات شاهد ماست، داره ما رو میبینه. خب مالک ما و خالق ما که شاهد ماست، برای ما مرز درست کرده، احکام الهی، حدود الهی به ما میگه که از این مرز نباید عبور کنیم. سوال اینه، اون کسی که از این مرزها بی محابا عبور میکنه، در واقع داره چی میگه؟ به خدا پناه میبرم، یه جمله میخوام بگم، این مقدار سنگینه، با خودم دارم حرف میزنم، انشالله هم برای شما و دیگران هم مفید باشه. حدیث نفسه، وقتی که من به گناه نزدیک میشم، به معصیت نزدیک میشم، به بی‌پروایی میکنم و خودم رو به گناه میزنم و آلوده میکنم، در واقع دارم چه پیامی میدم؟ باطن معصیت چیه؟ این سوال سوال حساسیه. باطن گناه و معصیت چیه؟ باطن گناه و معصیت اینه، یک کلمه اگر ما بخوایم بگیم، به خدا پناه میبرم، آیا اعلان بی اعتنائی به نگاه خدا نیست؟ آیا اعلان بی اعتنائی و علامت بی اعتنائی به حضور خداوند نیست؟ آیا فراتر از اینها، اگر اون گناه گناه کبیره باشه و شخص با توجه وارد یک چنین میدان گناهی بشه، آیا اعلام به خدا پناه میبرم جنگ با خداوند نیست؟ معناش چیه؟ معنای گناه، این معصیت سرکشی، باطنش چیه؟
شاید هم هاشو بعضی وقتا بی اعتنائی
نه
قفلت باشه،
اون بحث دیگه،
حواس پرتی ماها باشه، سرگرمیمون به دنیا باشه،
درسته، اون رو عرض میکنه، اونو میگم، من میخوام یه مطلب بگم، اونو خرابش نکنید شما، بسخواهی میکنم، یعنی مطلب خیلی بالاتر از این حرف هست، نمیخوایم سهلش کنیم کار رو، کار آسان نیست. معصیت باطنش یک چنین باطن پلید و کثیفیه، خیلی باطنش کثیفه. سرش هم اینه که بالاخره این مرزها مرزهای الهیست، قرقها قرقهای الهیست. خب چه چیزی میتونه در اون لحظه های سخت ما رو از ورود به این قرقها و از نزدیک شدن به این قرقها حفظ کنه؟ یک پدیده بسیار گرامی و ارزشمند عرفانی و روحانی و روانی به نام ترس، خوف از خداوند. این اون چیزیست که میتونه کاملا ما رو در یک چنین حریم هایی حفاظت کنه، و این عبارت است از اوج ادب بندگی. من خواستم اون آیه معنی بشه، این اوج ادب بندگیه که انسان در برابر معصیت که قرار میگیره، یه لحظه توجه پیدا بکنه که او داره منو میبینه و او مالکه و خالقه و قادره و من بنده او. توجه پیدا میکنه به قدرت خدا، به عظمت خدا تبارک و تعالی. البته لطیفتر از این، توجه پیدا میکنه به لطف خدا، به نگاه مهربان پروردگار متعال. خب داره منو میبینه الان. خب این خوف خواستم معنی بشه، این خوف اوج ادب بندگیه. این ترسی که در دل انسان مؤمن میجوشه، از چشمش سرازیر میشه، از گوشش سرازیر میشه، از زبانش سرازیر میشه، همه اعضا و جوارحش رو در بر میگیره و او رو بیمه میکنه. این خوف همون ادب بندگیه. این توجه پیدا میکنه که خداوند داره او رو میبینه. جالبه که این تعبیر در قرآن کریم با واژه‌های متنوعی هم اومده، از جمله مثلا تعبیر وجل، وجلت قلوبهم، دل انسان میلرزه وقتی خدا رو در مقام معصیت و در نقاط نزدیک به گناه و خطر که همیشه دور بر ما هست دیگه، وقتی یاد میکنه دلش میلرزه. گاهی ازش تعبیر به خشیت شده، از همین مسئله ترس تعبیر به خشیت میشه. ببینید این خوف، خشیت، وجل و تعبیری از این دست که باز هم هست در کلام نورانی خداوند، ببینید این حالت، حالت دائمی است در انسان مؤمن. یعنی انسان مؤمن برای رسیدن به مقصد رجا رو دائم میخواد، اون امید رو دائم میخواد، دائم. لذا تعبیر یرجون داره، رجاء دائمیه. این خوف رو هم همیشه میخواد، دائم میخواد. و این خوف مقدس و سازنده حقیقتش و جان کلامش اینه که انسان مؤمن دل شور میزنه که نکنه از نگاه خدا بیفته و محروم بشه از نظر رحمت الهی. اینجا یه پل میزنیم بین خوف و رجا، از همین خوف یه پلی میخوره به منطقه رجا. اونجا رجا به رحمت دیگه،
همینطور
گفت به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه چشش چوند ود از آن سو، چه سود کوشیدن. خب همش رجاست دیگه، رجا به رحمت الهی. حتی ما در خوفمون هم رجا داریم،
اون خوف تاریک و بی‌نهایی نیست.
بله، ببینید همون رجاست و این خوف نگهدارنده است. که من اینجا نگرانیم چیه؟ دل مؤمن چرا اینقدر شور میزنه؟ نگرانیش اینه که از چشم مهربان خدای رحیم و رؤوف و عزیز بیفته، از چشم کریم بیفته انسان. این اون نگرانی اصلیه که میگم گر به چشم همه خلق بیفتم سهل است، تو مینداز که مخذول تو را ناصر نیست. من از چشم تو نیفتم، از چشم خلق بیفته انسان، خب بیفته چی میشه؟ مگه دیگران ضرر ما، نفع ما آیا به دست کسی هست؟ خب ببینید در حقیقت این خوف از خداوند که در بیان نورانی امام علیه السلام آمده و در کثیری از آیات کریم قرآنی، در واقع ترس از دست دادن رحمت خدا و لطف و مهربانی خداست، یا ترس این که نظر محبت الهی درباره ما کاهش پیدا کنه، نظر عنایت الهی کم بشه درباره ما. یا بریم جلوتر، جلوترش چوب بی‌ادبیمونو بخوریم، چوب بی‌حیایی رو بخوره انسان، که همون عقوبته. اینجا دیگه مسئله خیلی سنگین میشه. من داشتم بخش لطیفش رو میگفتم برایشون، اینجا خیلی سنگین میشه. اون چیزی که ازش تعبیر میشه به عذاب، ان عذابی لشدید. چیه مسئله؟ عذاب خدای متعال برای گناهکاران، برای اون کسایی که نیستن در برابر اراده الهی و سرکشی میکنن و نافرمانی میکنن بدون توبه، بدون اینکه موفق بشن اصلاح کنن، هم از دنیا برن. این عذاب چیه؟ عذاب الهی. گاهی ازش تعبیر میشه به عقوبت، گاهی تعبیر میشه به نقمت. جلوه های آخرتیش ازش تعبیر میشه به جهنم. چیه مسئله جهنم؟ جهنم اصلا یعنی چی؟ خب این در حقیقت همون باطن گناهه، همون بیادبی است. اون چیزی که ما رو مؤدب میکنه به ادب بندگی همین خوفه. یعنی واقعا ترس از جهنم، چون من دیدم بعضیا که میخوان این جنبه های عرفانی و بفرمایید مثلا محبتی و رجایی و اینا رو خیلی غلیظش کنن، گاهی جهنم رو دست کم میکنن. جهنم دست کم نیست، خیلی چیز وحشتناکیه. حقه که انسان ازش بترسه، حقه که ازش فاصله بگیره. تعارف هم نداره خدای متعال. اون صوت عذاب، اون تازیانه عذاب که در قرآن دربارش گفته شد، اینا حقه. ول در اون بیان نورانی هست در زیارت آل یاسین که خطاب به امام عصر علیه السلام عقائدش رو انسان فهرست میکنه، ان الموت حق،
ان الحیات حق،
و میاد تا حساب میزان و امثال اینها حقه. از جمله میگه و بهشت حقه، جهنم هم حقه، و الوعد و الوعید به ما حقون. خب اینا هستی واقعیت. خب من اینجا در واقع با این جمله عرضم رو جمع بندی میکنم که ببینید این عذابی که در کنار گناه و معصیت تعریف شده، آقای سیرسی عزیزان بیننده، به خودم هم عرض میکنم، خود غافلم عرض میکنم که این عذابه چیز ساده‌ای نیست که بشه یک کسی همجور از کنارش عبور کنه، چون بی‌حرمتی خیلی بزرگه. علم یعلم بأن الله یرا، بابا خدا داره میبینه در برابر چشم حق، چشم قادر مطلق. کسی بخواد مثلا تعدی کنه، تجاوز کنه، معصیت کنه، خب ببینید اینجا اون چیزی که بازدارنده است، امام سجاد علیه السلام میفهمن اینه که خودت رو تهدید کن، نفس رو، نفس اماره رو بترسونش، تخویفش کن از عذاب الهی، از نعمت الهی، از جهنم الهی بترسونش. البته خیلی مؤمنی از این که از نگاه خدا بیفتی، از این که نظر الهی ازت برگرده. این اون چیزیست که کنترل میکنه و به ما کمک میکنه که بتونیم این نفس سرکش هرزهی که مخصوصا در محور غریزه جنسی بی حساب وارد میدان میشه، اینو میتونه برای ما مهار کنه و کنترل کنه. امام اینجا ما رو سفارش میکنن به پناه بردن به خوف، و این خوف نفس رو نهی میکنه. و اما من خاف مقام ربه، مقام ربه، این مقام یعنی همون نگاه، نگاه خداوند، حضور خداوند، اشراف خدا، اشراف حضرت حق، این که ما تو دست خدا هستیم. و بعد این توان، چیزی هم که در اختیار ماست متعلق به اوست، این حفاظت کننده است. و اما من خاف مقام ربهی و نهم نفس عن الهوا، که بتونه سرکشی هوای نفس رو کنترل کنه،
نتیجه اون ترسه بشه این
نهم نفس عن الهوا، فان الجنت هی
المأوا، هی خداست که در پاسخ
چه این کسی میرسه به اون مقصد عالی. اینجا
اگر اجازه میفرمایید ما یک دو دقیقه نگاه کنیم ببینیم که خوفمون از خدا چقدر هست، نهی نفسمون کجا هست. حواسمون هست خیلی جاها میدونیم فلان کار گناهه، اما نهی نمی کنیم خودمون رو از اون، یا از کنارش ساده رد میشیم و صرفا بعضی وقتا رجاع به خدا داریم. این بال خوف رو حواسمون نیست، اگرچه برخی هم گرفتار فقط خوف هستن و خیلی این خوف باعث یأس میشه در اونها، چون امیدی و رجایی ندارن. با ما همراه باشید. 3066-77 ممنون میشم اگر نظرتون و سوالاتتون رو در این ارتباط، در ارتباط با سومین یاری دهنده انسان در برخورد با غریزه، برای ما ارسال بفرمایید. آنچه ما رو مؤدب به ادب بندگی میکنه خوف از خدای متعال است. خیلی ممنونم. و این آیه که فرمودید و ما و اما من خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى،
یعنی میبره به قلب بهشت این خوف مقدس و سازنده. عرض کردم مسئله همون درک حضور خدای متعال و توجه به مقام الهی و ادب ورزیدن در پیشگاه خدای متعال در نسبت با قروق هاست، قروقگاه ها، مرزهای حرام. خب ببینید، ما در ارتباط با غریزه جنسی و خیلی کوتاه و جمع و جور مطالب مهمی رو اینجا عرض کنم. در ارتباط با این غریزه، انحراف های مرتبط با غریزه جنسی، انحراف هاش انواع و اقسام انحراف های مرتبط با غریزه جنسی در زمره بزرگترین گناهان شمرده شدن. این شما فهرست رو ببینید، همه کبیر است، صغیر هم داره، خیلی کم، محدوده، عمدتاً گناه های کبیره و بسیار بزرگ که بر همش وعده عذاب داده شده. خیلی تکان دهنده است. اگر عزیزان مراجعه بکنن به مثلا کتاب شریف گناهان کبیره آیت الله دستقید شهید رضوان الله تعالی علیه، اونجا میتونن ببینن، بهترین منبع به نظر من، مراجعه کنن ببینن در باب انواع اقسام انحرافات مربوط به غریزه جنسی که اونجا به تفصیل اومده، آیاتش، روایاتش، عقوبتهاش، مخاطراتش، و مخصوصا از این زاویه که اینا گناهان کبیره است، شوخی نیست. چطور ما جرأت بکنیم وارد یک چنین منطقه خطری بشیم؟ خب بزرگترین وعده ها و ایدها برای عذاب در کنار این گناه ها داده شده. علتش هم واضحه، چون ببینید اصلا نظم انسانی رو مختل میکنه، نظم الهی زندگی انسان رو مختل میکنه، روان انسان رو مختل میکنه، جان انسان رو مختل میکنه، عقل رو به اسارت میکشه، بفرمایید خانواده رو متزلزل میکنه، نسل رو به مخاطره میندازه. مگه میشه عوارضش رو احصا کرد؟ خب چنین چیزی که جامعه رو، خانواده رو و خود شخص رو و دنیا رو و آخرتش رو همه رو در معرض مخاطره قرار میده، طبیعی است که این همه درش خلاصه وعید داده شده، وعده عذاب دربارش داده شده. و اگر عزیزان ما مراجعه به بحث‌های فقهی هم بکنن، این خودشو نشون میده. در مباحث مربوط به فقه مراجعه کنن به بخش حدود و تعذیرات، که بخش مفصلی از فقه ما مباحث مربوط به حدود و تعذیرات، اون بخشی که مربوط به انحراف‌های جنسی آشکار شده است. انحراف‌های جنسی که آشکار میشه، یعنی میره تو مرزهای رسیدگی قضایی و امثال اینها، که بحث حدود و تعذیرات
براش
مطرحه. چه خبره؟ قرآن رو دیدید دیگه،
و این دو این رو فهمونه، حتی اگر معلوم هم نشد تو این گرفتاری رو داری.
ببینید چقدر بحث خطرناک بوده. الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما نعت و جلده، نعت و جلده، بله نعت و جلده. خب بعدش هم حالا ادامهش هم تکان دهنده است، آیات سوره مبارکه نور همون اول سوره است، ادامهش هم تکان دهنده است که میگه وقتی هم که دارید اینا رو مجازات میکنید، این خانوم یا آقایی رو که مرتکب این گناه ها شده، ولا تأخذ کم بهما رعفتون فی دین الله، اصلا رعفت
دیگه جای وقت
نه، اصلا حالت مهربانی نسبت به اونا، به دلتون نسوزه به حال اونا، چون اونا قروق ها رو شکستن و این قروق ها آشکار شده. اگر بین خودشون و خدا بود باید میرفتن توبه میکردن، اما حالا که آشکار شده مجازات های سنگینه. بعد شما عنایت دارید مجازاتش میره تا قتل، مجازات های سنگین، چه در حد چه در تعذیر، تا یک چنین جاهایی پیش میره، این معلوم میشه خیلی مسئله خطرناک. خب من با اجازتون یکی دو نمونه قرآنی میخواستم بگم، حالا در فرصت باقی مونده. یکی از سوره مبارکه فرقانه، یه نمونه میخوام بگم از سوره مبارکه فرقان، در اونجا که میگه عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگانی که تونستن از رحمت بیکران الهی بهره وافر داشته باشن، ویژگی هاشون شمارده میشه آیه 64، میرسه با آیه 68. آیه 68 میگه اینا شرک نمیورزند، دو قتل نفس مرتکب نمیشن، سه زنا نمیکنن. ببینید
هر دو نکته،
ببینید نسبت رو میخوام ببینید ها، شرک قتل نفس بلافاصله نکته سه ولای از نون
گناه غریزی،
ولای از نون. خب و من یفعل ذالک، اگر کسی مرتکب این گناه بشه، یلقا عصاما، چه عقوبت های زیادی رو بهش مبتلا شده، یضاعف له العذاب یوم القیامه، که بعضی میگن این یلقا عصاما یعنی نکبت هایی که همین دنیا یا در برزخ به شخص مبتلا میرسه، بله بعدش میگه یضاعف له العذاب یوم القیامه، تازه به قیامت که برسه عذاب براش مضاعف میشه دیگه، چی؟ تمام نشده. و یخلط فیه مهانن، در یه وضعیت خفت و خاری در عذاب الهی جاودان میشه کسی که توبه نکرده بره، چون آیه بعدش آیه توبه است، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیم. که البته اگر کسی خلاصه موفق بشه به توبه، مرتکب گناه شده باشه، توبه کنه، توبهش هم توبه واقعی باشه، برگرده، عمل صالح انجام بده و مسیر خودش رو در زندگی تغییر بده، خدای متعال بدیهای او رو هم براش تبدیل به حسنه خواهد کرد و خدای متعال غفور و رحیمه. اتفاقا آیه بعدش هم باز همین بشارت برای انسانه، مؤمنی است که
خیلی خیلی توبه میکنه. ممنون و متشکریم از لطف و بزرگواری آقای شما. بخشی از اون سوال چند جلسه قبل من باقی موند راجع به استعصام که ما وعده فرموده بودید، از شما وعده میگیریم این کلمه قرآنی رو برای ما یه مقداری بفرمایید. احتمالاً باید سراغ جناب یوسف بریم و سراغ قرآن کریم و در این ارتباط بر ما بفرمایید. خیلی خیلی ممنونم، متشکرم. تقریبا این سه نکته، یعنی قبض بصر، کثرت یاد من و خوف از خدا و تهدید نفس به خوف از خدا، تقریبا تمام شد بیان.
بخشم این نکته پایانی این که حضرت فرمودن بترسونید خودتون رو، بخواستم عرض کنم این گناه‌های دسته رسته مربوط به قبیله جنسی گناهانی است که بهش وعده های عذاب سنگین در قرآن و روایات داده شده. خدا بترسونه خودش رو
و کنار شرک. خیلی خیلی ممنونم، دعامون بفرمایید.
خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق حضرت زینب کبرا صلوات الله علیها و سلام علیها، همه ما رو از این لغزشگاه های خطرناک به لطفش و کرمش و به مدد اولیاش حفظ بفرماید انشاءالله. خوف از خودش رو در دلهای ما روزافزون بفرماید و امید به رحمت خودش رو هم در دلهای ما روزافزون بفرماید.